تو مانی و نه اندوه، نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه، و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
خانم شادابی سلام عرض میکنم حضور شما، حالتون چطوره؟ دوالنگسن، هفته پیش تشریف نداشتین.
بله خوب هستین شما؟
خیلی ممنون. شما خوبین؟
قربان شما، ما خیلی خوبیم، فقط صدامون گرفته، ببخشید.
چرا؟
زیاد آواز خوندم، میدونیم که من
یکی از مشاغلتون خواندن آوازه.
بله
و خب طبیعیه که بله صداتون روز بعدش.
البته من درس شنبه‌های طلایی آواز میخونم.
خسته نباشین، امیدوارم حالتون خوب باشه. هفته گذشته به دلیل افتتاحیه مجدد لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان شما نتونستین بین، اینقدر هممون درگیر بودیم که نشد. بله. که شما برنامه داشتید.
وای چقدرم خوشحالم من از این اتفاقی که افتاده. واقعا تبریک میگم به شما، به تمام دستندرکارانی که همراهی کردن، و این واقعا اتفاق ما رقم زدیم یه جورایی، و نمیدونم که تا چه اندازه این حس من میتونه صحیح باشه، ولی من امواج تغییر رو حس میکنم و انگار که داره منو میگیره این امواج. و تغییر همیشه خوشاینده، هرچند که چالش برانگیزه برای تعدادی، ممکنه واقعا مشکل ساز و سوال برانگیز باشه. چه اینه که ما اون روزی که برنامه داشتیم، روز یک شنبه سوم فوریه، من یک لایوی از سخنرانی جناب سخنرانی که البته لطف کردن که صحبت کردن توی محفل ما، آقای نوایان صحبت کردن، آقای قهرمانی صحبت کردن، تیک های کوچیک کوچیک من لایو توی فیسبوک هم گذاشتم، چون تیه چیزی بوده 1300-400 نفر فالوئر هستن و یه تعدادی از این دوستان اصلا ساکن سوئد نیستن، در جاهای دیگه اروپا هستن. بیشتر به منظور اینه که آشنایی بدم جو و فضای کار انجمنی در سوئد به چه شکل هست، که خب البته بعدن خیلی اومدن توی مسنجر با من صحبت کردن که چی بود چی نبود و اینا، و من تا اونجا که سوادم قد میداد صحبت کردم راجبش. در همین اسنا دوستانی هم بودن که شاکی شدن که شما با پول کی دارید این کارا رو میکنید دیگه. حالا مسئله اینه که ما عادت داریم که دنبال آب و برق مجانی باشیم دیگه، یعنی هر جا هر داستانی که هست یه دستی هم باید ما داشته باشیم، اگه نه حالمون بد میشه.
که الان برنامه ما مثلا مربوط به اتحادیه نیست، و من احتمالاً این صلاحیت رو الان و این اجازه رو شاید از طرف هیئت مدیره اتحادیه نداشته باشم که به تنهایی بشینم و صحبت کنم در ارتباط با این، و حتما دلم میخواد که تمامی اعضای هیئت مدیره مربوط به اتحادیه سراسری ایرانیان بیان و یک بار تاریخچه اتحادیه، چه گذشت بر اتحادیه رو در رادیو تعریف بکنن، و بعد از اون هم اتفاقاتی که طی دو سال و نیم نزدیک 3 سال گذشته افتاده به این طرف رو مقایسه بکنیم با عمر 25 ساله اتحادیه، و بازخوردش و اتفاقاتی که داره توش میفته و نیاز در واقع بیشتر به همبستگی و اتحاد بیشتر بین ایرانیان و حضورشون، فعالیتشون در کنار هم دیگه که بتونه اتفاقات بزرگتری هم پیش رو داشته باشه. اینی که من فکر میکنم که این مطلب رو فقط یه خسته نباشید به شما میگم و اجازه بدیم
من
که
به شما
یک زمان
خواهش میکنم شما که واقعا زحمت کشید.
نه خواهش میکنم یه زمانی بگذاریم برای این موضوع و دعوت بکنیم از هیئت مدیرهشون بیان و کامل تعریف بکنن که چه دیدن در طی این 25 سال، چه کارهایی کردن و طی این چند سال اخیر چه اتفاقاتی افتاده. طبیعتاً تاریخچه‌اش میتونه خوب باشه، جالب باشه برای بسیاری از کسانی که توی این شهر جدید هستن و احتمالاً صدای ما رو میشنون و همینطور برای افراد قدیمی تری که نمیدونن اصلاً اطلاعاتی در این زمینه ندارن، چون شاید نحوه اطلاع رسانی به درستی که شاید امروز مثلا شکل میگیره در گذشته شکل نمیگرفته. به هر ترتیب این فضا رو دلم میخواد که در یک جای دیگه بحث بکنیم. برگردیم به برنامه آینه امروز، بپردازیم به خود تحلیلگری، امروز به خودمون بپردازیم،
ببینیم امروز در این آینه چه قرار ببینیم.
بله، تو این آینه که گذاشتیم جلومون چی میبینیم؟ ما گوش میدهانیم.
خواهش میکنم. ما یه مبحثی رو آغاز کردیم به نام طرد شدگی که از دوستان شنونده خواهش میکنم این مبحث رو فکر میکنم از یک فایلی به نام اسطوره شروع میشه، اینو پیوسته گوش بدید. البته بینابین مراجعین تلفنی داشتیم که در خدمتشون بودیم، البته حتما اون فایل ها رو گوش بدین، ولی اگر میخواین که پیوسته باشه فایل های مصاحبه رو بینابینش گوش ندید، چون این در واقع هم پیوستگی مطالب میتونه یه مقداری مثمر ثمرتر باشه تا اینی که وسطش یه مقدار خلط مبحث میشه با مسائل دیگه که البته اونها هم مفید است. ممنونیم از کسانی که تماس گرفتن، منتظریم که افراد جدید تماس بگیرن، باعث افتخار منه، ولی خواهشم اینه که این مطالب رو پیوسته گوش بدید. امروز میخوام راجع به قدرت در مردها صحبت بکنم که چطور طرد شدگی میاد شکل قدرت در مردها تبلور میکنه و در واقع یک پروژکشنی به این شکل اتفاق میفته. چون که خیلی از دوستان گلگی کردن که تو خیلی راجع به زنها صحبت میکنی و راجع به مردها چیز زیادی نمیگی، امروز میخوایم فقط راجع به آقایون صحبت کنیم.
امروز آقایون. چه اشکالی داره این همه راجع به خانوما به قول معروف صحبت کنیم یه روزم راجع به؟
بله دقیقا.
البته من فکر میکنم که نگاه و دید شما به این ماجرای روانشناسی و خود تحلیلگری اصلا جنسیتی نبوده تا به حال. حالا اگر به واسطه ای که خودتون شاید مثلا خانم هستین دارین صحبت میکنین، شاید به صورت ناخودآگاه خیلی وقتا مثالهایی که زدین از زاویه دیده یک مثلا زن باشه، ولی واقعیتش اینه که اگر همه برن گوش بکنن همون آرشیف ها رو، متوجه خواهند شد که نبوده این گونه و این گونه هم نخواهد موند.
ببینین یک واقعیتی وجود داره و اون اینه که من اینو خیلی سریع میگم چون میخوام به بحث بپردازیم، به بحث بسیار بحث جالبی است. چیزی که هست اینه که مردها به واسطه توان تاریخی که تونستن از اجتماعشون بگیرن، همیشه تونستن بیشتر خودشون رو مطرح کنن و تونستن بیشتر خودشون رو برآورده کنن. البته که امروز آقایون هم با چالش‌های مواجه هستن، اما اگر ما بیشتر مثال‌هامون خانم‌ها بودن، به این دلیل بوده که اولین و مهمترین مسئله این بوده که مراجعینی که به روانکاو مراجعه میکنن همیشه پیش قدم ها، میتونم بگم در اکثر مواقع حداقل در رابطه با خود من خانوم ها بودن و بعد آقایونشون به ما پیوستن، همسرانشون، برادرانشون، پدرانشون مرحله دومی بودن آقایون. یک دو اینی که اصلا ما در مباحثمون سعی میکنیم خیلی برگردیم و روانن، یعنی زنانگی روان و مردانگی روان رو بررسی بکنیم و همه ما آدما هم زنانگی روان داریم هم مردانگی روان داریم. حالا اگر این رشد هر کدوم از این ابعاد با جنسیت من تقابل پیدا میکنه یا با جنسیت من همراه میشه، این خودش در واقع میشه همون مبحثی که ما باید خیلی ریز و خیلی با ذره بین بررسیش بکنیم. بریم بپردازیم به این بحث قدرت در مردها. سوال داریم، حاضریم؟
یا خدا بفرم.
پدر نماد چیست؟
مهربانی.
دیگه بیشتر.
حالا تکیگاه.
آفرین. تکیگاه. تکیگاه یعنی چی؟
یعنی یه چیز محکم،
یعنی حمایت کننده. حمایت کننده چی داره؟
قدرت داره.
آفرین. در واقع پدر برای تمام ابنای بشر، حتی میتونم اینو بگم که در مثلا دین مسیح اگر میاد مسیحیت رو به نام مثلا پسر خدا مطرح میکنه، در واقع داره از خدا به نام قدرت یاد میکنه،
پدر یاد میکنه،
داره به نام پدر یاد میکنه. یعنی اگه بخوای به ریشه ای نگاه بکنی میبینی که بحث قدرتمند بودن و توانمند بودن اون فردی است که حمایتگره. حالا یک پسری با پدرش قطع ارتباطه. این داستان پدران غایبه که جامعه امروز خیلی باش درگیره. یعنی پدر و پسر ارتباط فیزیکی با هم ندارن، ارتباط کلامی با هم ندارن و الگو برداری خیلی وقتها از پدر به اشتباه اتفاق میفته، به خاطر اینکه پدر غایبه، عملا وجود نداره، فقط سایه، فقط یه سایه‌ای به نام پدر هست. پدر باید بیوقفه کار کنه، پدر باید بیوقفه تأمین بکنه، پدر باید بیوقفه تکیه گاه بودن رو برای مادر، برای فرزندان به شکلی ایفا بکنه. و اصلا فرق نمی کنه که سوئد باشه، ایران باشه، جای دیگه اروپا باشه، آمریکا باشه، هر کجا که میخواد باشه، پدر به معنای تکیه گاه امنه. شما تمام فرهنگ ها رو که نگاه میکنین، هیچ کجا خونه پدری نمیشه. حتی اگر که بچه رو 18 سالگی میان شاکشو میدن دستش، میگن آقا خوش آمدی وارش کرد، ولی به هر حال اون آدم همچنان در اون فضای امن پدری یک داستانها، یک روانی رو بافته که تمام زندگیش این روان رو داره با خودش حمل میکنه. و رابرت بلای این نظریه رو میده و خیلی جالب اینو توضیح میده که وقتی پسرها توان ارتباط سالم با پدر رو ندارن، باورشون از یک مرد کامل میشه وجوه مختلف قدرت. یعنی خودشون رو در جایگاه قدرت میشونن. حالا قدرت چیه؟ هر چیزی که میتونه شکل برتری بده دیگه. میتونه پول باشه، پست باشه، اتومبیل بهتر باشه، ارزم به حضور شما مدرک تحصیلی بالاتر باشه، هر چیزی میتونه باشه. یعنی چیزی که منو بتونه به حد اکثر جایگاه اجتماعی برسونه. و هر چقدر هم بیشتر به اینها دست پیدا میکنه، کمتر احساس کامیابی میکنه، به خصوص در ارتباط. حالا توضیح میدم چرا. چند تا فاکتور اینجا ناشناخته میمونه، چون دقیقاً پدر اون قدرتی که داره زیربناش عشق و محبت و مهربانی هم هست، ولی چون پسر توان برقراری ارتباط سالم رو نداره با پدر، اون عشق و محبت و مهربانی رو ندیده و هر جا هم که درخواست کرده تأخیر شده و هر جا هم که خواسته پناه ببره به مادر و از مادر این رو در واقع تأمین بکنه، باز هم تأخیر شده. یعنی ما داریم راجع به یک ویروس روانی صحبت میکنیم و یه چیزی که راجع به ویروس روانی هست اینه که ویروس روانی با ویروس بدنی یه تفاوتی داره. ویروس بدنی مثلا من آنفولانزا دارم، شما در مجاورت با من آنفولانزا میگیرین، پوزیتیف پوزیتیف. یعنی من یک ویروس مشخصی دارم، اون ویروس مشخص به شما منتقل میشه. ولی در رابطه با ویروس روانی این شکلی نیست. من وقتی که قدرت طلبم و تمایل به اعمال قدرت دارم شما رو باید ضعیف بکنم، یعنی پوزیتیو نگاتیو میشه. و یا اینی که من یک فرد ضعیفی هستم، یک فرد حالا خیلی کلی دارم میگم، حالا بریم بیشتر که واردش بشیم شاید بشه بیشتر بازش کرد. من یه فرد ناتوانی هستم و نیاز دارم که حمایت تو شما رو جلب بکنم، طوری رفتار میکنم که تو بیای از موضع قدرت و احساس کنی که چقدر من در برابر این فرد قدرتمند هستم و این حس به تو لذت بده و تو اون جایگاه تعریف کنی، یعنی نگاتیو پوزیتیو میشه. یعنی ویروس روانی به اون شکلی که ویروس جسمی عمل میکنه عمل نمیکنه و به همین دلیل پیچیدگی به وجود میاره. و شما یه وقتایی میبینی که فرد خودش میدونه که داره مورد ظلم واقع میشه، ولی این مثل یه توپ پینگ پونگی میمونه که این عمل و عکس العمل بین دوتا آدم، دوتا فرد که حالا یکی ظالم تره یکی مظلوم تره، این شکلی میشه که مثل توپ پینگ پونگ میمونه. اگه یه لحظه رهاش کنی بازی تموم میشه و اون آدم تمایل داره که این بازی رو ادامه بده و تمایل داره تو اون جایگاه اون حریم و بپاد به قول معروف حفظش کنه. پس یه مقداری متفاوت هست. حالا باز برمیگردیم به اصل موضوع، پسری که نمیتونه با پدر به درستی ارتباط برقرار بکنه، پدر فقط قدرتش رو به یاد پسر داده و نه عشق و محبتش رو، با تمام قدرت وارد رابطه میشم. من یک مردی هستم که قدرتمندم، وضع مالیم خوبه، به خصوص میخوام فوکوس کنم رو بحث مسئله پولی، ولی میتونم از باب قدرت در هر عرصه اینو میشه بررسی کرد، حتی میشه با مسئله صرفا فیزیکی باشه. با قدرت وارد رابطه میشم ولی نهایتا به هیچ رابطه هم نمیتونم اعتماد کنم. چرا؟ چون از تمام قدرتم استفاده کردم که این رابطه رو به چنگ بیارم و بعد میگم نه، اون منو به خاطر قدرتم میخواد. حالا ببینین چه جوری این اتفاق میفته. ببینین زنانی که، حالا اگه اینو بیاریم تو روان زنان نگاه بکنیم، زنانی که از تمام جذابیت های سکسیشون، از تمام جذابیت های جنسیشون استفاده میکنن برای اینکه یک رابطه رو کچ کنن، برای اینکه وارد یه رابطه بشن. حالا اون رابطه میخواد وارد رابطه کاری باشه، میخواد رابطه عشقی باشه، میخواد رابطه دوستی باشه، هر چی میخواد باشه باشه. بعد یه مدت گلایشون چیه؟ من فقط یه آلت در واقع برآورده شدن سکس اونم، فقط اون منو به خاطر سکس میخواد. ببینین من خودم رفتم این کارو کردم و اونو دعوت کردم در واقع به این سفره و حالا بهش میگم تو چرا منو برای این میخوای. و راجب مردانم بهش،
اونم از تمام قدرتش استفاده کرده، بعد میگه حالا منو به خاطر قدرتم میخواد،
منو به خاطر پولم میخواد. ببین یه مردی که عشق ورزیدن و فقط به وجوه پولی یاد گرفته، یعنی یاد گرفته فقط پول خرج کنه، واقعیت اینه که این یک آرکیتایپ هست به نام زئوس. زئوس آرکیتایپ بسیار جذاب از دیدگاه زنها و این اصلا یک بحثیست در ناخودآگاه جمعی که اصلا ردخو نداره، همون جور که آفرودایت بسیار جذاب از دیدگاه مردها. یعنی اصلا یک شما نگاه میکنی میبینین تو این فیلم ها مثلا زن یه نگاهی کرد و به مرد لبخند زد روشو کرد اونور، اینو بهش میگیم نگاه دعوت. نگاه کرده، کاری نکرده، مرد رفته طرف زن، ولی نگاهی بوده که نمیشد ازش گذشت. پول هم در واقع همین کارو داره میکنه، داره انرژی رو، بحث خود پوله نیست، بحث اون قدرت هست، اون حمایت هست که پشت اون پوله هست و تو میری این حمایت رو اعمال میکنی و نهایتاً سوال برات اینه که چرا همه منو به خاطر پولم میخوان. و بعد هرچی پیشتر میری این چالش بیشتر میشه که این رابطه مال منه، مال قدرتمه، مال اعتبارمه، مال پولمه، مال سکسمه، مال چیه؟ این رابطه مال چی؟ کجا داره معنا پیدا میکنه؟ و من اصلا چی هستم تو این ارتباط؟ حالا چه کار میکنم من؟ چقدر دیگه وقت داریم؟
وقت داریم به اندازه 8-9 دقیقه.
اوکی. حالا من چیکار میکنم؟ من میرسم به این حس عدم اعتماد، شروع میکنم امتحان کردم، شروع میکنم طرف مقابلم رو به انواع مختلف امتحانش میکنم، شروع میکنم انگولکش میکنم، هی میخوام یه چیزی پیدا کنم که ببینم بالاخره تش این به خاطر چی با من مونده. یه موردی داشتم من که با یه آقای آشنا شده بود، 15-20 سال بزرگتر از خودش بود و میگفت تا حالا ازدواج نکرده. صحبت کردیم و اینا، خیلی بعد از این که چند جلسه صحبت کردیم کاشف عمل اومد که ایشون ازدواج نکرده ولی 6 رابطه ناموفق داشته، یعنی 6 تا رابطه که جدی شده بوده تا مرحله ازدواج رفته بوده ولی به ازدواج ختم نشده بوده. و وقتی واردش می شدم که می گفتم ببین چطور این ارتباط ها ترک شده، تنها جمله که خانم می گفت این بود که همه ازش سوء استفاده کردن و به خصوص سوء استفاده مالی. باز رفتیم جلوتر صحبت کردیم چطور این اتفاق افتاده، راجع به هر کدوم یه سری داستان تعریف کردن و اینا، کاری نداریم. ولی اون چیزی که بولد بود خیلی اینجا، می گفت به من همیشه میگه من تو رو به خاطر این دوست دارم که تو هیچ توقع مالی از من نداری، من به خاطر پولم نمیخوام. خب گفتیم خب حالا چطور به این نتیجه رسیده؟ گواره مثلا من مامانم عمل سختی داشت، این میخواست کمک کنه، من زیر بار نرفتم، اون به سختی منو راضی کرد که پولی واریز کنه. یه کلاسی میخواستم برم، هزینش سنگین بود، اون به سختی مثلا پول به من داد یا نگرفتم ازش در خیلی جاها. گفتیم خیلی خب. باز رفتیم جلوتر یه جا رسیدیم به اینجا که تولد مادر آقا بوده، از طرف خانوم یه کادوی 4 میلیون تومانی میخرن به مادر هدیه میدن. گفتم بهش گفتم که نباید این کارو میکردی و من اصلا انقدر توان ندارم و اینو. گفت نه دلم میخواست که اون احساس خوبی به تو پیدا کنه. بهش گفتم ببین موضوع اینه، موضوع اینه که تو داری با یه آدمی وارد رابطه میشی که حس خوب رو از طریق پول میشناسه، باور نمی کنه که تو شاید اگه برای مادرش مثلا یه کادوی کوچکتر میگرفت و خودت میبردی اینو با دست خودت میدادی، شاید اصلا یک حسی اون وسط به وجود میومد که اصلا ایشون نمیشناسه اون حسو. و یواش یواش این رابطه به جای میرسه که خانوم کوچکترین درخواست مالی داشته باشه کنار گذاشته میشه، در حالی که شما میدونید در زناشویی مسائل مالی هم یه چیزی این وسط بالاخره درخواست هست. یعنی هیچ وقت درخواست هیچ کس صفر نیست، نه من از همسرم کامل درخواست دارم نه اون از من کامل درخواست داره، ولی اینم نیست که صفر باشه درخواست، یک بده بستون این وسط وجود داره. و مسئله اینجا چون فرد به لحاظ شخصیتی خودش، تعریف عزت نفس چیه؟ من خودم رو دوست دارم و باور دارم که دوست داشتنی هستم. ببینید یک مرد ثروتمند ممکنه خودش رو دوست داشته باشه، ثروتمندی که این مشکل رو داره، من راجع به جنرال صحبت نمی کنم، دارم میگم که چطور قدرت میتونه، اون بحث طرد شدگی در کودکی میتونه منجر به قدرت بشه و چطور این به شکل عقده میتونه بیاد در زندگی من نقش بازی بکنه. ممکنه اون آدم احساسش این باشه که خب من هر چی دلم خواست به دست آوردم، ولی تهش میبینی که در روابطش ناموفقه به خاطر اینکه اون
یه چیزایی هست که به دست نیورده دیگه،
نتونسته از اون فرمول به دست بیاره. و عمده مشکل اختلال همینه، ما یک رفتار رو به طور مداوم تکرار میکنیم، درخواست نتیجه متفاوت داریم و این غیر ممکنه. حالا بماند در بسیاری از موارد که آقا نه خودش رو دوست داره نه باور داره دوست داشتنی، چون وقتی هم که زن بهش میگه آقا من عاشقتم دوستت دارم، برای چی من دوست دارم؟ چی میخوای؟ بگو چی میخوای؟ چند؟ یعنی اصلا این ارتباط پویا نیست. و تا دلت بخواد بحران مردان امروزه،
شاید اینطور باشه. آره
بسیار زیاده، به خاطر اینکه به همین دلیل هست که مسائل مالی میاد نقش بولد بازی میکنه در روابط. مسئله این نیست که خانوم ها هیچ کدومشون به قول معروف پولکی نیستن یا مثلا یار پولکی نداریم، نه، من دارم یک فاکتوره اینو میرم، یعنی یک آلترناتیو ما داریم بررسی میکنیم و بحثمون روی طرد شدگی. موضوع اینه که پدران غائب حس طرد شدگی به فرزندانشون دادن و جامعه امروز در همه جای دنیا، جامعه بشریت بهتر بگم، بحث طرد شدگی رو هر روز دقیقه به دقیقه عمیق‌تر داره تجربه میکنه و بسیار بسیار بحث پول میاد رول بازی میکنه در رابطه که نباید بکنه. یعنی پول، یعنی اگر دوستان هرم مزلو رو مطالعه بکنن فقط در حد برآورده شدن باید در رابطه رول بازی بکنه، اگر بیشتر از اونه، یعنی اگر شما میخواین عشق بورزید به همسرتون حتما باید براش فلان طلا رو بخرید، حتما باید فلان مسافرت ببرینش، مسئله عشق دارید، یعنی باور درستی به اون همون مهربانیه که خیلی زیبا اول ازتون پرسیدم پدر یعنی چی، خیلی قشنگ گفتین یعنی مهربانی، و این یعنی اینی که یک آدم از یک انسان دیگه، حالا اون انسان هر کسی میخواد با هر ارتباطی باشه، چقدر عمیق میتونه برداشت کرده باشه، چون نهایتاً هم همین عشق و عاطفه و همین مهربانی است که نقشای اصلی رو بازی میکنه.
اقتصاد در واقع دنیا به شیوهی چیده شده که خیلی خیلی اتفاقات در دنیا ناخودآگاه با اقتصاد رقم خورد. حالا چون موضوع پولی رو این وسط صحبت کردین شما، ناخودآگاه آدم ها به این پوله بند شدن، به این اقتصاد بند شدن و خیلی وقتا در اسارتش در اومدن، یعنی مجبورن به خاطر اینکه یعنی اصلا ورکولیک شدن خیلی هاشون به خاطر اینکه بتونن پول بیشتری، اندوخته بیشتری، حالا هر روز بیشتر خواستم، که اونا خودش معضلات دیگه ایه که حتما راجع به شما صحبت خواهید کرد. بعد به خاطر وقت کم شاید خیلی وقتا برآوردن مثلا از طریق مالی میشه مثلا اون مهر و محبت رو به گونه ای جبران کرد. منظور من اینه.
بله دیگه، ببین آرزویی که خیلی زیبا تو کتاب شازده کوچولو میگه دیگه، میگه انقدر آدم ها همه چی حاضر آماده از مغازه خریدن ولی هیچ دوستی رو هیچ مغازه‌ای به فروش نگذاشته، همه آدم ها موندن بی دوست، بی عشق، بی همراه، به خاطر اینکه داریم راجع به یک بعدی از زندگی صحبت میکنیم که به هیچ عنوان مادی نمیشه برگزارش
کرد. البته الان این دور زمانه میدونی سایت های دوستیابی هم داریم دیگه،
بله، سایت دوستیابی هم هست
به معرض عمومی.
من با اینی که کسی آنلاین دوستیابی داشته باشه یا اینی که رابطه برقرار بکنه و بره بشناسه حتی ازدواج بکنه به هیچ عنوان مخالف نیستم، به خاطر اینی که این تکنولوژی و این پیشرفت در واقع تکنیک باید به داد بشریت برسه که اون مرزها از بین بره و شما میبینید اصلا دیگه الان مرز جغرافیایی کاملا یک بحث سیاسیه و پرته. یعنی
من همیشه اینجوری مثال میزنم، میگم که آدما توی زندگی من همین مثلا خودم رو مثال میزنم، میگم که حمید شجاع در این شهر آشنا زیاد داره، خب همه آشنا هن دیگه، در سطح شهر خیلی آدم رو میشناسن، سلام علیک داریم، آشنا هستیم با هم دیگه، ولی دوست خیلی کم، یعنی عبارت دوست خیلی دم دستی شده، همه میگن با فلانی دوستیم، با فلانی دوستمه، دوستم اومد اینجوری گفت، در صورتی که آشنایی دارم اومد اینجوری گفت آشنایی. یعنی واژه دوست میتونه یه کمی پاکتر باشه که اینقدر دم دستی آدم به کار ببردش.
دقیقاً. و بحث اول اینه که ما یاد بگیریم این دوستیه رو با همسرمون داشته باشیم. کار بسیار سختیه، به خاطر اینکه شما با کسی میتونین دوست باشین که یه چیزایی رو ازش ندونین، یه چیزایی رو ازش نبینین، یه ذره فاصله، میگن دوری و دوستی، اینم از مثالای قشنگیه که خیلی چیزا به ما یاد دادن، خیلی جالب بوده، اینم یکی از اون داستاناست. یعنی داره میگه بابا کسی که به تو نزدیکه تو نمیتونی باهاش دوست باشی، در حالی که دقیقاً برعکسه، تو باید بتونی اون کسی رو که بهت نزدیکه دوستی رو باهاش رقم بزنی و سفر کنی،
بسازی دوستی،
بسازی. و خلاصه میخوام برسم به اینجا که شما فیلم ناخدا با خدا رو دیدین؟ مال ایرج قادری فکر کنم.
فکر کنم بله.
خیلی خیلی قدیمیه، حالا احتمالا شنوندگان ما هم دیدن. ولی دقیقا داستان اینه که ناخدایه میاد لباس میپوشه، لباسشو عوض میکنه، شروع میکنه شیشه های ماشینا رو پاک کردن که ببینه کسی خودشو دوست داره، و با یه رابطه با یه خانومی پیدا میکنه. حالا من دقیقا هم یادم نیست، خیلی دور دیدم فیلمو، الان یهو بداهه اومد یادم. که بعد اون زنه که میفهمه این کیه میگه نه دیگه، حالا تو برو، من نمیخوام با تو باشم. من فکر میکردم تو اون آدمه در واقع پاپتیه هستی که میخواستم با رابطه داشته باشم، الان که فهمیدم تو کی هستی مثلا جام اونجا نیست، نمیخوام بیام اونجا. و مسئله اینه که یه مردی در نهایت در واقع صفر بودن شروع میکنه یه چیزی رو ساختن و در بد و امر حس خوبی نسبت به خودش نداره، پیش میره یه چیزی رو میسازه، یواش یواش حس خوب به خودش پیدا میکنه، وقتی برمیگرده نگاه میکنه بازم به اون صفره حس خوب نداره، بعد وقتی وارد رابطه میشه به اون آدم طرف مقابلش میگه ببین تو بیا برو اون صفره رو دوست داشته باش، منو دوست نداشته باش. و واقعیت اینه که پول جیب شما، قدرت شما، نمیدونم تحصیلات شما، قیافه شما، هر چیزی که به شما میتونه حس قدرتمندی بده جدا از وجود شما نیست. شما وقتی میای یه مرز میذاری اینو جدا میکنی، یعنی ببین من اینا مال منه، تو برو اون سفره رو دوست داشته، تو که خودت هم اونو دوست نداشتی، که اگه اونو دوست داشتی که خب همونجا میموندی، چطور میخوای؟ و اینجا یادتونه راجع به آرزوی پنهان شکست صحبت کردیم؟
بعد بذاریم هفته دیگه صحبت کنیم اگر
میخوای. آره نه، فقط یه جمله میخوام بگم این همون آرزوی پنهان شکست است که من یه عالمه حجم پیدا کردم، خودم حال نمی کنم با این شرایط، به اون بابا هم میگم تو برو سفره رو دوست داشته باش، و همش با خودم فکر میکنم کاش یه تصادفی بشه، یه بانکی بزنن، یه جوری بشه خلاصه ما از این جایی که هستیم بریم برگردیم همون جایی که بودیم باشیم، بیکار بودیم این همه داستان و دال و زال و شرکت و فلان و اینا، و میشه آرزوی پنهان شکست.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه خانم شادابی که با صدای گرفتتون برای ما صحبت کردین، برای یک موضوع تازه دیگری رو باز کردین، و خوبه که راجع به این قضیه بیشتر صحبت بکنیم. شنونده تماس گرفتن و خواستن که بیان روی خط، ولی خودشون انصراف دادن از اینی که بیان روی خط و گفتن که اگر برای یک مسافرت 8 روزه دارن میرن و از همین الان خواستن که احتمالاً حالا هفته دیگه هم چون 8 روز بیشتر طول میکشه اجازه بدیم که ایشون بیان روی خط و صحبت بکنن. گفتم قدم شما سر چشمی، چشکالی هم نداره که تشریف بیارید روی خط، شما مسافرتتون رو برید، بهتون خوش بگذره، وقتی برگشتین قدم شما سر چشم، قدم همه شنوندگان سر چشم اگر که صحبت دارید در هر برنامه ای، با کمال میل در خدمت شما هستیم.
بله حتما، ما به رادیو پیام عشق می‌ورزیم، به شنوندگانش عشق می‌ورزیم، خدمت شما ارادت داریم.
قربونشون.
امیدواریم که بیشتر و بیشتر بتونیم خدمتگزار باشیم. ببخشید، ممنون از شنوندگان که صدای زیبای منو تحمل کردید. روزتون خوش، هفته خوبی داشته باشید.
بریم یه ترانه بشنویم و بخش اول پیام‌های بازرگانی. روز شما به خیر، و برنامه های رادیو پیام رو دنبال بکنید.